همراه شما هستیم در بخش ابتدایی و بخش اول قراردادهای طراحی و ساخت وبسایت و به صورت موردی می‌خوایم یک قرارداد طراحی و توسعه سایت فروشگاهی رو به صورت تک تک موارد با هم صحبت کنیم، نکات هر قسمت و هر ماده رو با شما مرور کنیم و در انتها به جمع‌بندی و نکات کاربردی این قسمت بپردازیم. خب قراردادهای طراحی و توسعه سایت فروشگاهی مثل هر قرارداد دیگه‌ای یک شرایط عمومی داره و یک شرایط اختصاصی. شرایط عمومی یعنی صرف نظر از این که موضوع قرارداد ما شامل چه حیطه‌ای میشه، بحث فروش، بحث اجاره است، بحث واگذاری، بحث سرمایه‌گذاری، ما موظف هستیم در مورد شرایط شکلی قرارداد و ارکان قراردادمون یک سری موضوعات رو مطرح بکنیم که مطمئناً اون موضوعات مهم و موضوعاتی هستن که جزء موضوعات ارکان اون قراردادمون محسوب میشن، مثل طرفین قرارداد. یعنی در هر قراردادی باید طرفین اون قرارداد مشخص باشن و اینکه اون طرفین با چه عنوانی در این قرارداد حضور دارن تا بعد از اون بتونیم تو قسمت تعهد نویسی تعهداتی که با استفاده از جایگاه و پوزیشنی که هر کدوم از طرفین در این قرارداد دارن تعهدات اون رو تعیین کنیم، تعهدات اونها رو در قرارداد مندرج کنیم و برای هر تعهدی یک بازه زمانی و یک اهرم اجرایی و یا تضمین یا وجه الالتزام مشخص و متناسب و موجهی رو تعریف بکنیم. در هر قراردادی ما ممکنه طرف قراردادمون یا یک شخص حقیقی باشه یا یک شخص حقوقی. منظور از شخص حقیقی هر کدوم از من و شما هستیم به عنوان یک انسان زنده که میتونیم صاحب حق و تکلیف بشیم و در طرف یک قراردادی قرار بگیریم، منوط بر این که ما اهلیت انجام معامله رو داشته باشیم، منوط بر این که ما به سن قانونی و سن رشد رسیده باشیم، منوط بر این که ما قدرت فکری و دماغی مشخصی رو داشته باشیم در مورد این که بتونیم سود و زیان خودمون رو در این قرارداد و در مبادلات و مراودات تجاری تعیین کنیم و اینکه ما طرف قراردادی واقع شده باشیم که اون قرارداد موضوعش یک موضوع مشروع و قانونی باشه و از جمله موضوعات ممنوعه مصرح در قانون نباشه. پس طرف قرارداد در قرارداد طراحی و توسعه سایت هم میتونه یک شخص حقیقی باشه، هم میتونه شخص حقوقی باشه. اما منظور از شخص حقوقی هر کدوم از شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسساتی هستن که بعد از ثبت و طی تشریفات به مجوزی که از طرف نهاد متناسب یا متولی اون امر صادر میشه میتونن به عنوان شخصیت حقوقی مطرح بشن، جایگاه اعتباری خاصی داشته باشن و طرف قراردادی حاضر بشن. اما در جایی که طرف قرارداد ما یک شخص حقوقی هست، در کنار اینکه عنوان و مشخصات اون شخصیت حقوقی، شرکت، نهاد یا مؤسسه رو ذکر میکنه، ما موظف هستیم نماینده یا نمایندگان مجازی که از طرف اون شرکت یا مؤسسه در اون قرارداد حضور دارن رو در قرارداد ذکر کنیم و اینکه با چه عنوان و سمتی در این قرارداد حاضر شدن. پس هر وقت طرف قراردادی ما شخص حقیقی بود، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملی، آدرس قابل شناسایی و شماره تماس اون رو ذکر میکنیم و اگر شخص حقوقی بود، نام شرکت یا مؤسسه، شماره ثبتش، کد اقتصادیش، آدرس اون شرکت و شماره تماسش و نماینده یا نمایندگان مجازی که از طرف اون شرکت در این قرارداد حاضر شدن و ذیل اون قرارداد رو امضا میکنن. اما اینکه نماینده یا نمایندگانی که از طرف اون شرکت در قرارداد ما حاضر میشن و پای قرارداد ما رو امضا میکنن باید چه شرایطی داشته باشن، این هستش که در مورد شرکت های تجاری مطابق اساسنامه شون
افرادی که مجاز هستند در ذیل قراردادها یا اسناد تعهدآور اون شرکت رو امضا کنن ذکر شده و شما میتونید با یک استعلام ساده شماره ثبت اون شرکت در مورد اطلاع از این افراد مطلع بشید که چه افرادی هستند، چه سمتی دارند و آیا هنوز در اون سمت حضور دارند یا خیر مطلع بشید و اینکه آدرس شخصی اون نمایندگان رو ما معمولا ذکر نمی کنیم، به همون آدرس شرکت اکتفا می کنیم. آدرس شرکت رو هم میتونید بر اساس آخرین آگهی تغییرات اون شرکت که در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاع پیدا کنید که با سرچ کد ثبت شده شرکت، شماره ثبت شرکت و کد اقتصادی در سایت سازمان اسناد ثبت شرکت ها و روزنامه رسمی میتونید اطلاعات به روز رو به دست بیارید. پس اولین رکن در قراردادها، خصوصا قراردادهای طراحی و توسعه سایت، بحث تعیین و درج مشخصات طرفین اون قرارداد است. اما دومین رکن در قراردادهای کلا قراردادها و خصوصا قراردادهای طراحی، تعیین و درج موضوع قرارداد است. موضوع قرارداد یعنی اون ماهیت اصلی قرارداد و اون چیزی که ماه اصل توافقات ما در اون قرارداد هست و ما در مورد موضوع قرارداد میگیم که موضوع قرارداد باید کاملا مشخص و معین باشه و طرفین قرارداد در مورد اون قرارداد ابهام یا حالا تردیدی در مورد اون نداشته باشن، خصوصا در قراردادهای طراحی و ساخت وبسایت که ما روبرو بودیم با موضوعات قراردادی که به صورت ناقص یا مردد ذکر شده و بعداً در روند اجرا طرفین قرارداد رو با مشکل روبرو کرده. اینکه تا اونجایی که میتونیم با یک دست و دلوازی و با یک دقت نظر خاصی موضوع قراردادمون رو شرح بدیم و در جاهایی که فکر میکنیم نیاز هستش که اطلاعات فنی تکمیل کننده موضوعات قراردادی بشه، میتونیم در قالب پیوست اون قرارداد در نظر بگیم. اما به صورت عمومی و کلی ما در قراردادهای طراحی موضوع قرارداد رو به این شکل شرح میدیم که موضوع قرارداد عبارت است از طراحی، برنامه نویسی، اجرای حالا وبسایت فروشگاهی تحت عنوان که مشخص شده که حالا هم شامل طراحی میشه، هم شامل برنامه نویسی میشه و هم شامل پیاده سازی و اجراش، که حالا جزئیات اون وبسایت رو هم میتونیم در قالب پیوست فنی بیاریم که این سایت از چه بخش‌هایی تشکیل شده، اصلا قالب این سایت، سایت فروشگاهیه، سایت محتواییه، سایت آموزشیه، به چه ترتیبی هست و حتی تعداد صفحات این سایت که قرار چند صفحه باشه، چه دسترسی‌هایی رو داشته باشه، چه حالا قابلیت‌هایی رو داشته باشه، سیستم‌های گزارش‌گیری و تمام اون چیزی که لازمه در این موضوع قرارداد مشخص بشه. و معمولا در قراردادهای طراحی وبسایت بحثی که وجود داره بحث آموزش نحوه مدیریت این سایت هستش، به کارفرما یا نماینده هایی که از طرف معرفی میشن، بحث پیاده سازی و آماده کردن وبسایت برای درج اطلاعات برای موضوع فروش، بحث پشتیبانی که ممکنه شامل این قرارداد بشه و یا بحث پشتیبانی که ممکنه طبق یک قرارداد مجزا و متفاوت از اینی انجام بشه، موضوعی هستش که حالا لازمه تو قراردادهای طراحی و ساخت وبسایت پیش بینی بشه. اما بعد از صحبت در مورد طرفین قرارداد و موضوع قرارداد، موضوعی که اهمیت داره بحث مدت انجام قرارداد، اینکه مدت زمان اجرای پروژه از چه تاریخی تا چه تاریخیه و طول مدت این قرارداد به چه ترتیبیه، که ما معمولا مشخص میکنیم که مدت زمان اجرای پروژه که همون موضوع قرارداده از تاریخ امضای قرارداد، که معمولا امضای قرارداد همزمان
زمان میشه با پرداخت پیش پرداخت اولیه، و حالا مدت زمانی که با توجه به شرایط و قابلیت اون وبسایت ممکنه زمان عرفی و زمان متناسبی رو در نظر بگیرید، و اینکه این مدت زمان شامل چند فاز کاری میشه، چقدر ممکنه زمان ببره، و اینکه آیا این مدت قابل تمدید هست یا نه، و اگر بنا به دلایلی موضوعی از قرارداد جا موند یا بنا به دلایلتون بازه زمانی انجام نشد، آیا امکان این هستش که این مدت تمدید بشه یا موضوعاتی از این قرار. پس این شد از مدت قرارداد. اما بحثی که تو مدت قرارداد در قراردادهای طراحی و مدیریت سایت ما میتونیم پیش بینی بکنیم این هستش که بیایم فازهای کاری مشخصی رو برای مجری قرارداد مشخص بکنیم، یا فردی که قرار کار طراحی رو اصولا انجام بده، اینکه هر فاز کاری شامل چه موضوعاتیه و مجری متعهد چه کارهایی رو تو اون فاز کاری انجام بده. یه ددلاین مشخص رو بذاریم که مثلا از زمان بارگذاری محصولات، مثلا جهت نمایش محصولات، بحث سفارشگیری، مثلا دسترسی پنل مدیریتی، طراحی صفحه محصولات، اینا مثلا میشه بحث فاز کاری اول. فاز کاری دوم میشه اتمام فاز کاری اول که حالا ممکنه طولش مثلا 3 ماه باشه، حالا متعهده که چه موضوعاتی رو توش انجام بده، هم از بحث انجام اقدامات گرافیکی، بحث لینک ثبت سفارش ها، ورود به صفحات پرداخت و یا تایید هایی که ممکنه در روند کار انجام بشه، و به این ترتیب تا بتونن به فاز نهایی خودشون برسن، و اینکه ممکنه در این فازهای تعریف شده یک تاریخ ها یا یک فرجه هایی رو هم در نظر بگیرن که مثلا معمولا تحت یک تبصره تعریف میکنن که زمان های اعلام شده در صورتی تحقق پیدا میکنند که در مقاطعی که حالا نیاز به یک زیرساختی باشه، نیاز به این هستش که یک تجهیزات خاصی فراهم بشه، این کارها از طرف کارفرما انجام بشه، و یا بنا به شرایط اجرا ممکنه که مجری زمانی رو به زمان قبلی تمدید بکنه و یا الحاق بکنه. پس در این قسمت که بخش اول بود در مورد طرفین قرارداد صحبت کرد، در مورد مدت قرارداد طراحی صحبت کردیم، و در مورد موضوع قرارداد طراحی و ساخت وبسایت و اینکه چه فازهای کاری رو میتونیم در اون لحاظ بکنیم، و بعداً در روند کار بهتون حتما خواهم گفت که تعیین این فازهای کاری و تعریف هر کدوم به تفکیک چه تأثیر حقوقی و چه باری رو میتونه رو قرارداد شما ایجاد بکنه، برای اینکه هر فازی که انجام نشد شما به چه ترتیبی میتونید مطالبه کنید، به چه ترتیبی میتونید تعیین خسارت بکنید، و اینکه بتونید قراردادتون رو به سمتی ببرید که موضوعات در زمانهای اعلام شده انجام بشه و تحقق بپذیره. از اینکه همراه ما هستید ازتون سپاسگزارم.